الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن اکثر الناس لا يعلمون. همطور که مستحضر بودی، بحث در رابطه با جایگاه نبوت و معاد در سوره مبارکه سبع بیشتر هست. کفار با سخنانشون نشون دادن که اصلا جایگاه خودشون و معاد و اینا رو نمیفهمن، قواعد نمیدونن. لذا اگه در آیه 49 نظر عزیزان باشه، آیه 29 خداوند میفرمان که و یقولون متى هذا الوعد ان کنتم صادقین، میگن که اگه معادی هست کیه، اگه راست میگی کیه این معاد، که تا حدی بحث شد ولی ادامه آیات هنوز برگشت به این داره که آیه 30 با اون مقدماتی که قبل از آیه 29 طرح فرمودن حضرت رب العالمین جنبندی خوبی بود که بگو پیغمبر قل لکم میعاد و یوم لا تستأخرون عنه ساعتا ولا تستقدم، بگو شما در شرایط وجودی و تاریخی دون یه میعادی دارید، یک سرآمدی دارید، یک منحنی وجودی و شخصیتی دارید، باید این به انتها برسد، که امیدوارم عزیزان بحث رو مستحضر باشه. خب پس محور بحث این بود که یک فکر بسیار کودکانه در مقابل یک اندیشه فوق‌العاده بزرگ اومده واسده است. انبیا دارن میگن کل هستی سرآمد داره و شما و امتها و همه بشریت در این سرآمد هستن. خب وقتی که تمام عالم با تمام جوانب و لوازمش میره عالم غیب و معاد، خب دیگه خورشید و ماهش هم میره، وقتی این بدبخت نمیفهمه میگه کیه، در صورتی که کیم میره، کی نمیمونه، کی یا وقتی زمین دور خودش بگردد و خورشید و زمین دور خورشید بگردد کی برامو درست میشه، سال و ماه و روز برامو درست میشه. حالا وقتی کل زمین و زمان کل عالم سرآمدش میره یه عالم میشه، کیه؟ بله، یه وقت هست میگه آقا شما کی میای خونه ای ما؟ تو عالم کی اومدن خونه ای ما معنی میده؟ بپرسیم کی میای؟ چرا؟ چون نه خورشید غروب کرده نه زمین از حرکت ایستاده است. اما سوال کننده خودش به نادونی زده است. قرآن اومده است که ما رو افقامون رو ببره بالا. اینکه همیشه عزیزان تلاش کنن وقتی سخن خدا میاد در ذهن و ذکرشون، تلاش کنن افقا بیارن بالا تا بفهمن، نه آیه را بیارن پایین تا نه خودشون چیزی بفهمن نه آیه درست طرح بشه. ببینید خدا انتظار داشته از اینا که این سوالا نکنن، یعنی این یک سوالی است که مورد قباحت هست از نظر حق، که چرا اینقدر این نمیفهمه که میگه کی قیامت میشه، چرا خدای انتظار از این طرف داره؟ برای اینکه انسانی میتونه در افق دعوت دین قرار بگیره که اینا رو گذرونده باشه. اشتباهی که ما داریم بعضن فکر میکنیم قرآن یه کتاب سطحیه، قرآن حرفای بلند رو ساده زده است. برای همینم نمونه، یعنی شما انصافا ببینید بحثایی که میشه تو بحثای قرآنی تو جلسات، خیلی خدا میدونه والله العلی العظیم از بحثایی که در عمیق ترین دانشگاه های دنیا میشه که منهای قرآنند بالاتر است. شما همین بحثای ساده ای که تو کلاس های قرآنی میشه از نظر سطح اندیشه مقایسه کنین با مباحثی که مثلا تو بالاترین مثلا دپارتمان روانشناسی مثلا دانشگاه های اتریش میشه که حالا خیلی هم پیش رفتند بیارین. یعنی شما کار ندارید، یعنی میشه الان آخرین نظرات را تو نشست های علمی دنیا پیدا کرد، سخت نیست. بیارین یه روز با هم بشینید بخونید اینا را بخونید. این نهایت حرف تا کجاست؟ بحث من نیست که اونا بی خوده با، بحث من نیست که بشر اگر افقش رو بده دست قرآن و خدای عالم خیلی میبردش بالاها. یکی از مشکلات بشر اینه که میاد عکسش میکنه، افق خودش رو اصل میگیره بعد سخن خدا رو میاره پایین. همین اخیراً شنیدم دو تا خانم نیمچه مسلمون آلمانی اومدن قرآن به نظر خودشون تنظیم کرده. خب تو ببین بیچاره واسه حالا، یعنی می‌خواد که نه از نظر ما اگه قرآن اینجور تنظیم بشه از نظر تعلیم و تربیت بهتره. آخه تو چی میفهمی بنده خدا؟ تقصیر کی بود از که اینا اینقدر قرآن رو دست کم گرفتن که میخوان نظر؟ یارو گفته بود یه بار همه این منافقی نبودن قرآن تفسیر میکردن دیگه، کتابش نمیشدن مثلا سوره ولعصر که الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. خب یعنی اول حقو بگو بعدم پاش واسا. زده بود روزنامه گفته ای کاش اینا جا به جا بود، اول تواصوا بالصبر بود و مقاومت بعد مثلا حق. خب یعنی به خدا من میخواد چیزی یاد بده دیگه. خب این یه نگاه هست که خودمون خیلی میفهمیم این قرآن هم مثلا میخوام دستی پهل خودمون نگه هم داریم. یه وقت اسم میگم آقا بیشین 3000 تا فکر کن چرا میگه که مثلا تواصا بالحق، چرا تواصا میگه، چرا اولش خسر میگه، چرا قسم به ولع حس میخوره اینا رو همه یه سوره همیشه اینه تو باشه. شاید چند بار هم عرض کردم ببینین خدا میگه یه سوره معجزه است، یه آیه که معجزه نیست که، نگفت فتو به آیته. چرا یه سوره معجزه است؟ برای اینکه ارتباط این آیات در این اجتماع سوره یه چیزی است که وحشتناک بشر در مقابلش احساس عجز و ناتوانی میکنه و لذا اون میشه معجزه. شما یه ظلمی که گاهی به خودتون میکنین منم به خودم میکنم، یه آیه را میگیریم آروش بحث میکنیم و عملا اون عظمت و فوق‌العادگی که باید به دست بیاریم ما به دست نمیاریم. نه اینکه اون که به دست میاریم کمه، با اینقدر قرآن نورانیست که یه آیهش هم نورانیست، ولی رو همین عنایت داشته باشیم. میگه اگه یه سوره میتونین بیارید مردی، پس اول سوره یه فوق‌العادگی دارد که میگه آقا بشر احدی نمیتوند، اگر همه تون جمع بشین من دون الله خدا نیاد کمک دون نمیتونیم. خب این نتیجه میشه که این سازمان قرآن در یه سوره بشر را اونچنان قانع میکنه که این سخن الهی است که دیگه هیچ مشکلی براش نمونه. ارزم اینجاست که پس قرآن را انتظار نداشته باشین حرف سطحی بزنید. این خیلی حرف بدیه. این پا قرآن گذاشتن. قرآن حرفای فوق‌العاده عالی و متعالی رو ساده میزنه، نه سطحی. حالا ساده میزنه بالاخره به معنای این است که کوچه بازاریه، یعنی سطحیه دوباره، یا ساده است. خب همین، یعنی شما الان این سوره ولعصر رو، واقعا کجای دنیا شما سراغ دارید که مکاتب انسان شناسی همین حالا که قرن 21 است منهای قرآن بحثی بکنن در 1000 بحث سوره ولعصر؟ خب بیان تا اینکه تا عمل نکنین که نمیشه که. ما که گاهی اهل قلمیم یه چیزایی مینویسیم، خب وقتی می نویسیم می فهمیم که نه همچه خبری هم نیست که آدم یه نوشته بنویسه و بعد از 10-20 خودش از اون نوشته خجالت نکشید. تعارف نداریم. خود این جزوه که گاهی دست عزیزان است اگه بدن به ما خیلی شاید تغییر میده. حالا غلط شاید نباشد، ولی خیلی میشه نکات عمیق‌تر و دقیق‌تر توش بود. حالا شما حساب کنین این چطوریه که یه آدمی، یخته اینا رو فکر کنین، یه آدمی تاله که سواد نداشته است، 40 از یه کلمه سواد نداشته است، تو کوچه‌هام که خوب همه میبینن که نه کتابی میخونه، نه پیشی کسی درس میخونه، نه یادداشتی، نه قلمی، تو جنگ همه دارن نگاهش میکنن، آقا یک 6 است همه دارن نگاه میکنن آقا را، یا میجنگه یا میره عبادتش میکنه میخوابه، دوباره میاد میجنگه، نه خونه ای، نه یواشکی کتابی، اون لابالوبا چادر خیمه همم که معلومه که چه خبر است دیگه. بعد یه مرتبه میاد یه چیزایی میگه که نه تاله کسی گفته است، نه بعد از 1000 یکی اومد گفت آره این یه نکتهش تو فلان کتاب توی مثلا کتابخونه یه روم بود. تاله هم شنده. بعد از این دوتا بل کنیم، بعد از 1400 آدم هرچی میخونه میبینه مگه میشه، مگه میشه بفهمه. و شما انصافا همین چی میگن لنگان لنگان و کورمال کورمالی که ما میریم راجع به این آیات خدا، مثلا من این آیه 29 و 30 مگه بحث نکردم به نظر خودم؟ خدا میدونه اگه برگردم آ شما هم حوصله داشته باشید، آ اینا که عرض کردم یادتون نرفته باشید، 1000 دیگه مونده است. حالا یعنی بعد از 1400 یک کلمش نه این آقا یادداشت کرده است، همه زیر نظرشون بود وجود مقدس پیامبر. شما میدونید که حرکات پیامبر تو تاریخ ثبت شده است، کوچکترین حرکات حضرت ثبت شده، نه یادداشتی. آدم یادداشت خودی، من عرض میکنم گاهی ما یه نوشته رو مینویسیم، بعد چند بار میخونیم، بعد جختش خط میزنیم، دوباره مینویسیم، دوباره پاک نویس میکنیم، میاریم میخونیم، یه 2 بعد خودمون قبول نداریم. حالا 1400 نه یادداشتی، بعد یه چیزایی که تالا کسی نگفته است، بعدش هم کسی نتونسته بگه، خود وجود مقدس پیامبرم که حرف میزدن غیر این حرفا رو میزدن. شما چه دقت کردین روایات پیامبر هیچ شبیه قرآن نیست، خود پیامبرم بلد نیستن مثل قرآن حرف بزنن، فقط خدا بلد است مثل قرآن حرف بزنن. نمونهش خب خطبای پیامبر، امیرالمومنین بلد نیستن دیگه، فصیح تر از امیرالمومنین پیامبر که ما نداریم که. خود حضرت میفرمان من افصح فصحای عربم، یعنی دیگه قشنگ تر از من کسی نمیتونه حرف بزنه. خب بفرمایید نهج البلاغه و قرآن اصلا شبیه همه. این اینجاست که معلومه حرف خیلی خدایی است، خیلی خدایی است. بنابراین انتظار این که این حرفا با این وسعت الهیتش ساده ما بتونیم ازش بگذریم، نه. عرض میکنم شما با این دید با حوصله هی برین جلو تا ظلمی که لاقل از طرف ما به قرآن ممکنه بشه ما نکنیم. به معنی چیه؟ یعنی دیگه ما نیم قرآن بیاریم پا. یه وقتی دیگه حالا خدا خدا برای خدا خوب بخواه، اینقدر نازلش کرده است که بالاخره ما یه چیزی بفهمیم.
خودش میگه نزلنا هی آوردیم پایین که دیگه تو یه چیزی بفهمی، تو دیگه خرابش نکن دیگه، ما اگه بیش از این میشد بیاریم پایین میوردیم دیگه، نمیشه یعنی دیگه آوردن پایین تر از این یعنی هیچ دیگه، وقت بشریت در ظلمات قرار میگیره. این انتظار بنده است که حالا بعد که آیه 29 و 30 رو فرمود و فرمود که آقا یک قاعده‌ای در عالم هست که انسان‌ها سرامت پیدا میکنن، میعاد پیدا میکنن، خیلی بحث میبرد این بحث میعاد. حالا چون انشاءالله عزیزان به مقدمات باید رجوع بفرمان، خب حالا معلوم است، حالا اون چی میگه؟ خدا چی میگه؟ اون میگه متا حاضر وعده دیم کنتم صادقی، کی؟ اصلا نمیفهمید که کی در مقابل سخن خدا هیچ هست. سوالش از سازمان و ساحت کودکانه خودشه، این داشته باشید. بعد دقت کردید که آیات 31 و 32 و 33 اومد چطوری با اینا برخورد که گفت آقا اینا خیلی نفهمن، یعنی نعیم جواب اینا را بده دا. خوب دقت کردین، یعنی اومد گفت که اصلا اینا متوجه نمیشن که قضیه از چه قرار است. پیغمبر اینا نهایت کارشون چیه؟ آتش است و اقلالیست که برگردن هاشون پیچده میشه، ده اون چیزی که بحثش شد. بعدم آخرش گفت آیا حقشونه یا حقشون نیست؟ دقت کردین بحثش شد. یعنی این نگاهی کودکانه به سخن بلند قرآن آخرش آتش است دیگه، هدایتی نمونده است. اومده میگه قیامت کیه؟ یک چیزی که یاد ما میده خب همینه دیگه، که مگه میشه هر آدمی که تصمیم داره نفهمه داشت شما بفهمونیدش؟ همون حرفی آقایون دیگه، که آدمی خوابو میشه بیدار کرد، آدمی که خودشه به خوابی زده است که نمیشه بیدار کرد، همینه دیگه، این بنا داره نفهمه. نبرهنم جواب اینا را خداوند نداد، گفت آقا این نهایت کار شما اون آتش است و قصه محاوره مستکبرین و مستضعفین رو در محضر حضرت رب العالمین پیش کشید و که اینا چی میگند و چی میشه آینده اینا در ابدیت و به کجام ختم میشه. حالا بعد از این بحثا اومد آیه 34 که میگه پیامبر و ما ارسلنا فی قریت من نذیر الا قال مترفوها انا به ما ارسلتون بهی کافرون. آقا یه بار نشد ما ارسلنا، یه بار نشد که ما یک انسانی که افقهای خطر بشر را میشناسد. نذیر خیلی صفت عجیبیه، یعنی در همین میگه افقهای خطر بشر را میشناسد، اساس بحران جوامع و ملتها را میشناسد، یه بار نشد که یه همچی انسانی با این افق شناسی بیاد مرفهین بی درد، مترف تعبیرش همینه دیگه، مرفهین بی درد علنی زدش نباشن که چی؟ قالم مترفوها انا به ما ارسلتون بهی کافرون. چرا این آرا داره میگه؟ یعنی پیامبر ریشه مشکلات مقابله کفر با دین بی منطقی دین نیست، هوس زدگی جریان مرفهین بی درده. قبلش مگه نگفت مستکبرین؟ از قول مستضعفا گفت چی؟ گفت شما در مکر لیل و نهار نظام عالم رو طوری کردین که اصلا آدم نمیتونست درست حق و باطل رو تشخیص بده. خب حالا داره اونا بررسی میکنه چی تو شد مترفا اومدن ضد پیامبرا، ضد دین و دینداری واسادن و انگیزه مخالفت با دین ریشش اعتراف است. جمله علامه طباطبایی خدا رحمتشون کنه ذیل این آیه را دقت کنه، خیلی خوب میفرما
میفرمان چون زیاده روی در نعمت، ممکنه من خلاصش نوشته باشم، چون زیاده روی در نعمت و لذت کار را به جایی میکشاند که انسان از حق سر باز میزند و نهایتش هم به عذاب الهی کشیده میشه. ببینید خدا داره در این آیه خیلی تحلیل خوبی به من شما میده. آقا اینا حرفه، اینا حرفه، دنبال شما عنایت دارید که این جریان 150 ساله ای که به خصوص من تو کشور خودمون میگم، جریانی که شما میبینید دائم تبلیغ میشه که آقا دین که فناتیک است، نمیدونم دورش گذشته است، چرا اینجوریه، چرا اینجوریه. این انتقادها ریشه در اینه که طرف محققانه دارد انتقاد میکنه یا ریشش مطرف بودنشه. این هنر شماست. این دیگه ممکنه قیافه علمی بگیره، ولی ای کاش که به لطف الهی میدونست این آقای پروفسور باربر است، آین باربر آدم سالمی است، فیزیسیانی است که رئیس دینشناسی دانشگاه سوربن هم بوده است، یعنی هم استاد علمی قوی است، هم متدین از زحمت کشته، کتابی داره به نام علم و دین. می نالد به زبان بی زبان، البته اونم تیپش به فرانسه کتابو نوشته است، میخواستم خیلی به استاد پرستیج داشته باشه، جهان بپذیرندش، کتابش هم تقریبا به اکثر زبانهای دنیا ترجمه شده. حرفش به یه زبانی نیست، بابا توی علم خط هست، یه جمله، توی علم خط هست جمله. این گروه فشار که ما این 10-20 ساله میگوییم، این کتاب حساب کنیم 50 سال پیش بیشتر نوشته شده، عیناً میاره میگه بابا در علم مثل حزب ها گروه فشار دارند. بخونی کتابش آین باربر علم و دین، ترجمه آقای خرمشاه. میخواد چی بگه؟ میخواد بگه که به صورت علمی میاند اما انگیزه دارند برای این که به اسم علم دین را نفی کنند، و این یک بلایی است که امروز هست. حالا عرض من اینجاست که شما دیگه هنر شماست که در مقابل این قرآن و این منطق با این همه ابهت و آسمانی بودن، خب اگه یه جریانی وامیسه ما باید سوء ظن داشته باشیم یا نداشته باشیم؟ ببینید یه طرف، یه وقت خدا نتونست حقانیت خودش رو ثابت کنه، یه وقت قرآن یه چیزی گفته از توش مونده است، یا چهار تا بلند شدن اثبات کردن نه قرآن معجزه نیست. دیگه این نهایت حماقت هست که طرف مطمئن بشه به ادله عقلیه و شعور متعادل که این قرآن الهیست، بعد حالا جریانی که روبروش وامیسته برایش ارزش عقلی قائل باشه. بله یه وقت یه جوانی سوال میکنه، من معلم وظیفه من جواب بدم، اون بحثش نیست، اما یه وقتیست که قضیه این نیست، قضیه یه جریان است، ما باید اینجا این جریان را سوء ظن بش پیدا کنی. قرآن به ما یاد داده است آقا اینهایی که جلو پیامبر ما میسن، وقتی پیامبر را ثابت کردن، پیامبران به قول علامه طباطبایی یکی از وظایف پیامبر اثبات نبوتشونه و حتما هم باید معجزه بیارن. علامه طباطبایی میفرماند معجزه شرط حتمی ادعای نبوت است. حالا مثلا مولوی اینا با اون حال خوششون میگن نه دیگه، هر کی دلش نورانی است میفهمد که فلانی پیغمبر است، در دل حل امتی که از حق مزه است، قول و گفتار پیامبر معجزه است. علامه میفرماند نه، این تضمین کننده نیست، باید حتما معجزه بیارن. معجزه هم یعنی چیزی که اصلا از حد بشر بیرونه. حالا اگه پیامبری اومد و این کارا کرد، حالا جریان مقابلش ما باید چطوری نگاه کنیم بهش؟ اینه، این آیه اینه میگه و ما ارسلنا فی قرية من نذیر الا، یعنی یه نذیر نیومد که الا این که قال مترفوها، مترفوهای همون قریه، قریه میدین که یعنی تمدن ملت. فارسی این قریه فرق میکنه با قرآن. قرآن وقتی میگه قریه یعنی یه تمدن، یه جامعه. میفرماد یه بار نشد که بیاد جریان خوشگذران اسرافکار جلوش منسه. پس نتیجه که میخواه بگیره، میخواه بگه بابا ریشه را درست تحلیل کنید. بعد خب حالا اینه که گفت، حالا دیگه بقیهش روشن. پس ببینید اول بحث نبوت و معاد بود، روبروش واسدن، میگید انگیزه روبروی این قضیه واسدن یه انگیزه اخلاقی است. آیه 35 داره روان اینها را تجزیه تحلیل میکنه. و قالو نحن اکثر و اکثر و اموالا و اولادا و ما نحن به معذبین. حرفشون چیه از این مترفین؟ میگن آقا نه، ما هم پول داریم هم زور داریم. میدونین که اولاد در فرهنگ اون زمان یعنی قدرت به معنی حالاییش، یعنی باشه اینا اون وقت بحث اولاد مطرح بوده، یعنی قدرتی داریم، چون فرزند داشتن خودش یه هیبت و قدرتی بود. برای همین هم همینطور که میشه بر اساس شناخت تاریخی معنی کنیم که آقا حرفشون اینست که هم ما پول داریم هم زور داریم. چون پول داریم و زور داریم دو حالت داره، پس اصلا هیچ خطری از این خطرهایی که شما نظیرها فکر میکنین برای ما پیش نمیاد. این یه معنی ظاهریش، چون این آیه را شباهتش تو آیات دیگه داریم، باید کمک بگیریم. خب پس یه معناش این است که اینا به جهت زور و پولشون و اون خوشگذرانی که در این بستر زور و پول دارن روبروی دین وامیستن. شما گول نخورین، اونا رو حساب وامیستن. اگه 100 تا نمیدونم رادیو و خبرگزاری و این تلویزیون اینا دارن، اینا رو با پول خریدن که بیان و خودشون رو تثبیت کنن در مقابل دین. علامه طباطبایی هم همینو باز میکنن که چون تصور کردن سعادتی نیست جز همین دنیا. اولی یه فکر اولیشون بود، بعد هم گفتن که این رو هم که ما داریم، سعادت داریم، پول داریم، زورم داریم. حالا فرض می خوب دقت کنیم به این دومیش، دوست آیه بعدیش اینجاست. فرض میگیریم خدایی باشه، قیامتی هم باشه، بالاخره این خدا همینطور که این دنیا ما را تحویل گرفته است اون دنیا هم میگیره. و این یکی از بدترین فکراست که اگه به فکر به جان هر خانواده‌ای بیفته بدبخت میشه. دوباره دقت کنیم الان داریم اینا که افرادی که یه مقداری خب مذهبی هست ولی یه حماقت میکنن و بدبخت میشن. و اون چی؟ میگن گویا خدا ما را دوست داشته است که وضعمون خوب کرده است و بنابراین پس ما بد نیستیم. حالا آقا ملت دارن از گرسنگی اذیت میشن، اینجا نیاز هست، خب باشه به ما چه؟ ما که خمسمون هم میده، نمازمون هم که میخونیم، به چه دلیل ما خوبیم؟ که خدا وضعمون خوب کرده. پس حالا که وضعمون خوب کرده، پس حتما اون قیامت هم ما را میذارن تاج سرشون. حالا میریم آروم آروم جلو ببینیم این کجا پیدا شده. علامه طباطبایی همطور که تو جزوه ها هم هست شاهدی برای اینکه اینا یه مقدار روشن کنن، از آیه 50 سوره فصلت یه آیه میارن. اینا باید حوصله کنید یخته روش کار بشه این نوع نگاه، چون چند جای قرآن این نوع آیات بحث هست. آیه 50 سوره فصلت اینجوریست که میگه که این آدم ها از آیه این است ولئن ازقناه و رحمتا من نامن بعد ذرا ان مسته. اگه این آدم ها را بعد از اینکه یه سختی یا بحران و جنگ و فشار و اینا بهشون داده شد، یه مرتبه رانتی تونستن گیر بیارن، شرایطی براشون پیش اومده، خلاصه چی شد؟ مزه رحمتی ما را چشیدن و ازشون خوب شد. اینا چی؟ لیقولن نه هازالی. گفتن بگن خب اینا مال خودمونست، مال خودمونه. و ما از اون نصاع قائمه، فکر میکنیم اصلا قیامتی نیست، حالا وضعمون خوب شدش، حسابی هم داریم همه چی، اصلا ما فکر میکنیم قیامت نیست. حالا اومدیم و باشه ولئن رجعتو الی ربی اندی اندهو للحسنا. حالا اومدی ما باشه، خب بازم برا ما خوبه است. چرا؟ برای اینکه اگر که برا ما بد بود، خب خدا با ما بد بود همین حالا بهمون نمیدا. حالا که وضع ما را خوب کرده، پس معلومه است ما را تحویل گرفته است. خب اون دنیا هم تحویل میگیره. قرآن میگه که لننبئ ان الذین کفروا بما عملوا ولنذیقنهم من عذاب قلیل. میگه اینجور نیست، حتما اونایی که کافرن، یعنی اینا را کافر میدونه. کیا را؟ اینایی که میگن حالا که وضعمون خوبه است، اگه قیامت هم باشه ما هم وضعمون خوبه، چون خدا ما را تحویل گرفته تو این دنیا، اون دنیا هم تحویل گرفته، میگه اینا کافرن. با اینکه فرض اینکه قیامت هست و نف نکردند، بعدم میگه عذاب غلیظی به اینا میچشونیم. پس یه فکریست که این فکر ریشه همه مقابله با پیامبران رو باید توش پیدا کنیم، ریشه مترف. امام رحمت الله علیه تو اون پیام اسفند سال 67 شون فرمودن که آنهایی که فکر میکنن مرفهین بی درد را با نصیحت کردن میتوان به طرف انقلاب کشان، آب در هاون میکوبن. یعنی اینا همه چیزشون این خوشگذرونیشونه، این خوشگذرونی باعث شد روبرو دین واسن. حالا شما اینا رو میخواین بیان تو دین، خب اگه بیان تو دین، دین خلاص میکنن چی میشه؟ باز به فرمایش امام، اون وقت فرزندان جنگ و جبهه را در به در این اداره و اون اداره میکنن. این نگاهی که امام اینجور حماسی صحبت میکنن، خب تو قرآن از این روحیه. قرآن میگه که خیلی اینا را بد بدونید، اینا را کافر بدونید این فکر. مثلا شما دقت کردین حضرت سلیمان علیه السلام آصف ابن برخیا به نور غیب تخت بلقیس رو از یمن میاره کجا؟ میاره اورشلیم. حالا حضرت میگه هازا من فضل ربی. چی من فضل ربی؟ این که من تونست دستگاه هم اینقدر نورانی بشه و ملائکه درش اینقدر نقش داشته باشن که یکی از کارگزاران ما اینقدر قدرت ماوراء ماده داره. حالا اینا داشته باشین، حالا یارو مثلا میریم بینی یه کاخی ساخته است و نمیدونم چندین طبقه اینا، بالاش هم نمیشه هازا من فضل ربی. حالا یه روایت آوردم که بخونم. امیرالمومنین میفرماد از بسیاری شما را همین جوری میبرن جهنم، نقشه جهنم دونه خدا براتون کشیده. حالا حاضر فضل ربی، مطمئنن تو هر به عنوان مسلمون دارم میگم ممکنه شما وضعیت خوب باشه، کاخ هم داشته باشی، اما مطمئنن نباید بالاش بنویسیم حاضر فضل ربی، باید بنویسیم خدای رحمم کن، خدای رحمم کن، نکنه که خطا باشه. یقینا این فضل رب نیست، الا البته اون الاش جداست، به معنای این که خداوند امکاناتی به آدم میده که بتونه عمل صالح انجام بده در خدمت. حالا میرسیم، هم قرآن آیاتی داره برای همین رابطه، هم روایت. این جرعتی که آدم بیاد چندین ساختمان بسازد که یکیش بسش است دیگه، مثلا چون ساخت بعدم برسید حازامن فضل ربی، آن نترسه، این خدا میکوبه. اینجا میفرماد که اینا یه فکر بدی دارن و قالو روبروی پیغمبر را واستدن. بعدم میگن که انا به ما ارسلتون بهی کافرون، کافرین به هرچی آوردین. بعدم میگن که ما و قالو نحنو اکثر و اموالا و اولادا و ما نحنو به معذبی، ما اصلا عذاب نمیشیم. حالا به همون دلیل، حالا به دلیل آیه پنجای فصلت یا چند جا دیگه قرآن سوره هود هم هست که چرا، برای اینکه همینطور که من این تکرار میکنم، همین این روانن تو ما هم هست عزیزان، که فکر میکنیم اگه وضعمون خوبه خدا تحویلمون گرفته. چی نگفته امیرالمومنین در نهج البلاغه؟ یه تیکه دارن فوق‌العاده، حیفه که این قسمت قفلت ازه. میفرمان تو مطمئنی که پیامبر اینقدر از نظر گرسنه، خودشون خبر میدن اینقدر گرسنه بود و و اینقدر گاهی سختشون بود که سنگ به شکمشون رسه. اینا اول میگن، میگن باره ها گرسنه گرسنه بود. بعد میفرمان که یقیناً پیامبر بهترین بنده خداست. بعد میفرمان اگر بگوی که نیست بهتان عظیم به خدا بستی. بعد میگن خب حالا پس آیا وقتی خدا بهترین بندش یا باره ها گرسنه نگر میداره، میتونی نتیجه بگیری که اگر تو را بد از نظر دنیایی کمک کرده است به تو محبت داره؟ خیلی قویه. به نظرم تو کتاب رزق آوردیم این تیکه را، خطبه را آوردیم، حالا اونجا تعقیب کنیم. خیلی خب حضرت میخوان چی از ذهن من و شما دارن؟ و واقعا هم باید این از ذهن من و شما به لطف الهی که آقا امکانات اقتصادی، من کاری به پول دارا با اشرافی نه، من دارم خودم و شما رو حرف میزنم، آقا امکانات اقتصادی برا ما نباید یک ذره تو ذهن ما بره که خدا ما رو تحویل گرفته. این باید از ذهن ما در. حالا اون دیگه وقت بحث دومی میشه، خودش قرآن کمک میکنه دیگه. بله بعضی ها رو ببینه آیه را، حالا هم تو برن که ذهن دونم آماده بشه، آیه 36 نگاه کنین. پیغمبر جان قول بگو ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر ولکن اکثر الناس لا یعلمون. نشکونش هم گرفتا آخه، یعنی اولش میگه بگو پیغمبر که هر کس خاص و ازش خوب میکنه یبسطو، بعضی هم تنگ میکنه، اما خیلی ها نمیفهمن. یعنی نگفت بعضی ها نمیفهمند، معلومه است این فکر که رزق وسعت رزق و تنگیه دست خداست. روایتش هم انشاءالله میخونم. این که یارو فکر کنه من زرنگ بودم خیلی وضعم خوب شده، در روایات من، روایت ما میفرماد خیلی نمیفهمی اون وقت. بناست که بعضی ها وضعشون خوب شه، یعنی عذر میخوام رزقشون وسیع شه، بعضی ها رزقشون وسیع نشه. یقدر گفت جدا نبا، خدا کسی نمیخواد جدا بشه. یقدر یعنی تنگ گرفتن، نه هلاکت. خدا هلاکت نمیخواد. الان بحثش تو کتاب رزق مطالعه بفرما. روایت های خوبی، خیلی عالی روایت هایی ما داریم در این رابطه. خب میفرماد که این فکر را باید از ذهن بیرون کرد که چی؟ ما چون وضعمون خوبه خدا محل به ما گذاشته است. دیگه تکرارش نکنم، صریح آیه قرآن است دیگه. و عمل انسان و اذا ابتلاه رب، بلدین دیگه سوره. میفرماد ما اومدیم امتحانش کردیم، رزقش یخده وسیع کردیم، آقا میگه که چی رب اکرمن. بعد اومدیم یخده چی ابتلا، قدر علیه رزقه رب اهانن. کلا کلا مال اینجاست، یعنی بر پی کاره. کلا این حرفا چیه؟ فعمل یتیمه. شما یک اشکال یه جای دیگه دونست که ولا یهازونه تعامل مسکین، پولایی که باید میدین دست فقرا برجن پوزش هم میدین، بعدا میگن که رب اکرمن. خب این اگه از ذهن ما اومد بیرون، خب حالا بالاخره یا امکاناتی در اختیارمون هست یا نیست. هست، باید وظیفمون رو نسبت بهش انجام بدیم. نیست، خب وظیفه ای از این جهت نداریم، از جهتی دیگه داریم. اینجور نیست که اگه خدا امکاناتی در اختیار شما نگذاش یه راه دیگه مسئولیت بهتون نده. خب بعضی ها از امام حسن پرسیدن که چرا اهل علم عموما رزقشون وسیع نیست؟ حضرت فرمودند خب برای اینکه خدا یه رزق دیگه برای اینا گذاشته است که برن اینو منتشر کنن. اینو منتشر کنن تو روایت نیست، از سیاقش معلوم میشه. همینطور که وقتی مال در اختیار یکی میذارن، میذارن که اونا منتشر کنه. از اون جهت من استفاده کردم. خب حالا که این فکر دو تا پد چیز مشخص شد، عمده این باید مشخص شد که یه فکر ساقا که نبوتی که متذکر معاد است و تکالیف دینی برای انسانها میاره، اینا نمیخواند. بعد میفرماد ریشش کجاست؟ مترفون بازیشون اعتراف است، ریشش اعتراف است. بعد اومد منطق اهل مترفین را، اهل اعتراف را گفت که حرفشون اینه. بعد جوابشون چی داد؟ جوابشون داد که پیغمبر بگو شما یه اشکال اساسی دارید و اون است که تحلیلتون نسبت به وضع خوبیدون غلط است. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، میگه معنیش این نیست، اکثر مردم نمیفهمن که وضع خوبی، یا حالا اینو کلی ترش بکنیم، آیا این قسمت آخرا وضع خوبی و تنگ بودن که یعنی در حد معمول میتونه زندگی کنه، این ریشش جای دیگه است، اینو تحلیل ندارم. من یه روایتی آوردم، روایت مشهور و محکمی هم هست، یعنی از اون روایت‌های خیلی به اصطلاح محکمی است که از اصول کافی هم در کافی جلد 5 هست، هم مجموعه ورام آورده است در جلد 1 صفحه 13. روایت امام صادق میفرمان امیرالمومنین هی اینا میگفتن، دقت کنین، انا ابی عبدالله علیه السلام قال کان امیرالمومنین علیه السلام کثیرا ما یقولو، که چی؟ اعلمو علمن یقینا ان الله تعالی لم یجعل للعبد و این اشد جهد دهو و عظمت حیلتهو و کسرت مکا یدتهو ان یسبق ما سمی فی ذکر الحکیم. می فرمان که حضرت امیرالمومنین دائم می گفتن که آدم ها بدونید، محکمن بدونید، علمن یقینا، که خدای تعالی برای هیچ بنده ای قرار نداده، هرچند که تلاشش زیاد باشه، خون عظمت حیلتو یعنی چاره جوهش هم زیاد باشه، اشتد جهدهو یعنی پرتلاش باشه، روزی 18 ساعت کار کنه، و عظمت حیلتو، حیله یعنی چاره جویی، خوبم نقشه بکشید که آره پنبه های استان گلستان آب نخورده، امسال پنبه گرون میشه، بریم از مالزی پنبه بیاریم، تو کشتی ها نگر داریم تو دریا که بلکه گرون شد وارد کنیم، خوبم مخش کار میکنه، و کسونت مکایده و کیدش، حیله یعنی چاره جویی، کید یعنی زیر پا کشیدن، یعنی چه کار کنیم که فلان کارخونه شکست بخوره که کالا ما فروش بره. میگه نبوده، میگه حتی لم یجعل للعبد، نذاش خدا برای بنده ای که این همه زرنگ باشه، ان یسبق ما سمی فی ذکر الحکیم، که بتونه از اون چیزی که در ذکر حکیم خدا براش تعیین شده یه ذره به جلو بزنه. ایها الناس انه لن یزداد امرؤن نقیرا به حزقه ولن ینقص امرؤن نقیرا لهمقه. این تیکش خیلی عجیبه. میفرماد ای مردم بدونید که برا هیچ کسی به اندازه نقیر، نقیر این خط که وسط خرما هست، یه ذره مثلا یه بافتی کوچولو هست، یا بعضی موقع گفتن اون دانه کوچیکی که پرنده ها ببرن، می فرماد مردم بدونی به هیچ کسی به اندازه یه نقیر، حتی اگه حاذق حزقش زیاد باشه، اضافه نهده، و لن ینقص، و به کسی به اندازه یه نقیر به جهت صاف و سادگیش کم ندادن. نمیشه، یعنی بعضی ها صاف و سادن، خود نم دیدن تو تایفانون بعضی ها خیلی صاف و سادن، هم همچه بعضیشون خوبه ارزه، هیچ کاری هم انگار ندارن، بعضی اینقدر زرنگ دادن همیشه چکاشون با میخوره. بعد حالا بحثش مفصله و نمیخنده، اما جمله رو ببینیم، میفرماد آقا این جوریه، شما ظاهر قضیه، شیطون میاد میگه که چی بفرما ببین بعضیش خوبه، میگم چطوری خوبه، میگه ببین دوتا ماشین داره، خب پس چرا بعد شما میبینید که به مصیبت افتاد، یا میاد یه کسی که رزقش به ناس وسیع باشه، اینا نشونه ما میده که هیچ ربطی هم به تلاش افراطیش ندارد، اما ربطش میده شیطان به ما، برا ما. گاه یه آدمی رزقش باید تنگ باشه، بنابراین خدا هم به قلبش یک آرامش انداخته، زندگیشو ساده میکنه، رزقش هم مردم میگه نه اگه این کار میکرد بیشتر وضعش خوب میشد. حالا وقتش تو نه اینجا نگیرم، بالاخره این جمله حضرت رو روش باید فکر کنم. بعد میفرمان که فالعالم بهذا اگه کسی این مسئله را بفهمه العامل بهی، بیاره تو زندگیش عمل کنه، واقعا رزقشو در حدی که باید تلاش معقول بکنه دنبال کنه، بقیه هم در خدمت دین و مردم و زندگیش باشه، اگه اینا بفهمد اعظم و راحتن فی منفعته، با بلندترین و بیشترین راحتی رو تو زندگیش داره، چیز گیرش میاد، منفعت میکنه. یعنی چی؟ یعنی یه نورانیتی پیدا میکنه، درست بندگی میکنه. ولعالم و به حاضر اگه کسی بدونید، یعنی منظور حضرت حالا که من گفتم که میدونیم، و به حاضر اتار کلهو، اما ترک کنه اعظم الناس شغلن فی مزرد، بیشترین ضرر رو میکنه و پرتر مشغولیت رو داره. بعد همینه که عرض کردم، میگن چه بسیار افرادی که وضعشون خوب بود مستدرجون بل احسان الی، اینا رو استدراج بهشون دادن، وضعشون خوب کردن که نکبتشون رو به خودشون نشون بدن، استدراج دیگه بلدین دیگه. و بعد میفرمان که اینا رو پس نگی، بعد میفرمان فرفق ایو حسایی فی سعیک، این آدمی که میخوایی تلاش کنی خودتو آسوده کن، وقت بذار برای تلاش خودت، در سعی خودت آسودگی داشته باش، وقت بگذار، وقت سر من عجلتک، عجله دو کوتاه کن، اینقدر عجول نباش، وانتبه من سنت غفلتک، بیدار شو از چرت غفلتت، و بیشترین وقت در رو این بذاوت، تفکر فی ما جاء عن الله عز وجل علی لسان نبیه صلوات الله علیه و آله. بیشترین تلاش دار رو این بذار که این پیغمبر چی آوردن، رو این تدبر کن. یعنی واقعا علامه طباطبایی چرا با تمام وجود میفهمن که این قرآن کلمه کلمش از خداست؟ برای اینکه 20 سال وقت گذاشتن. یه آدمی هیچی وقت نداره، اصلا فقط فوقش رو قرآن بخونه هیچی هم نفهمه، بعد بیا بگه که آقا این قرآن کجاش معجزه است؟ خب راست میگه، آقا تو کی قرآن خوندی که بفهمی معجزه است یا معجزه نیست؟ واقعا کی میفهمد؟ گفت کدام این مترجمه تو همون جزوه بود، مترجمه فرانسوی چه یه مقداری از قرآنم ترجمه کرد، 9 سال خودش میگه من 9 سال به مأموریت سفارت وزارت امور خارجه فرانسه مأمور شدم این قرآن رو ترجمه کنم، 9 سال وقت گذاشتم این مقدار رو ترجمه کردم. بعد اون خودش میگه محال است، تعبیرش ببینید، محال است این کلمات و این معانی و این یگانگی بین کلمات معانی حد بشر باشه. چرا اون میفهمه 9 سال وقت گذاشته است؟ شما 1 سال وقت بذار ببین چی میفهمی. 1 سال ببین، اینجا امیرالمومنین میفهمه تو که همش فکر این بودی که کی چی زیاد دارد کی چی کم دارد، خود همه دنبال این چیزا بودی، بعد میفهمه چیزی اضافه گیرد نمیاد، ولی اون چیزی که باید به دست بیاری هم به دست نمیاری، و اون چی؟ تفکر در اون چیزی که خداوند به زبان پیامبرش برای شما آورده است. این رو که تو ذهن عزیزان رفت، حالا میفهمید که این فکر غلطی که اومده روبروی دین واساده است ریشش کجاست. خسته دون کردم، اما ربط آیات رو ول نکنید. فرمود پیغمبر، آیه سیاسی را که دیگه دارید دیگه، پیغمبر جان قضیه توی رفاه پرستی است که اینا میخوان عیاشی کنن و معلومه از قرآن و دین و نظیری که اومد بگه آقا این کاراتون غلطه است، خب نمیخوام. بعد پیغمبر حرفاشون هم حرفایی است که ظاهرش درست است، ریشه نداره. اینا حرفاشون این است که یا اصلا نیست دین و قیامتی، و اگرم هست چون خدا این دنیا ما را تحویل گرفته است و فقیرا را تحویل نگرفته است، اون دنیا ما را تحویل میگیره. اینجا معلومه از خداوند میخوام ما رو متذکر کنم آدم ها بپاین گولی میخورید، راست راستی گول میخوریم. من اینکه خسته دو میکنم چون من دیدم بعضی از رفقای ما افتادن توی همین کاری که خوبه بریم وضعمون رو خوب کنیم، وقت فکر کردن وضعشون رو خوب کردن، رزقشون که مشخص بود، اینا مصیبتشون رو زیاد کردن. بعد حالا جالب است که یادم است بنده خدا یکشون هنوز دخترش 5 سالش بود جهازش گرفته بود. آه چه جهازی؟ بعدم به من گفت الحمدلله آقا ما جهاز دخترمونم گرفتیم. حالا چطوری جهازش گرفته بود؟ 3 جا کار میکرد. حالا اگه 1 جا کار میکرد چی؟ حالا هنوز دخترش شوهر نکرد. حالا این وقت میدونی که این یخچال اینا مدلش افتاد دیگه، حالا به دوره بخره. حالا بفرما این زرنگ بود یا تای چا بود؟ واسه اینا که کم نداریم که. فقط شیطون به جای اینکه نشونمون بدید که ببین خر شد، میگه ای خوشا به حالش ما که هنوز برای دخترمون جهاز نگرفتیم. نه بابا، از شیطان یعدکم الفقر. شیطان داره شما رو گول میزنه که بدبخت شدی. دروغ میگه شیطان، دروغ میگه. تو که بدبخت نمیشی که، تو خدا داری. این که عرض میکنم گاهی طرف خیلی راحت میتونه زندگی کنه، در ذکر حکیم برنامه‌ش ریخته بودن افتاد. بعد حالا از این بدتر، حالا ندیگه دینی از گفت چی، از دستبوس میل به پابوس کرده ام، خاکم به سر ترقی معکوس کرده ام. حالا اینجوری خودش بدبخت است. ندیگه اگه دیرو 4 تا کلمه میشه دعا میخوند جلسه دینی من، حالا دیگه همه رو ول کرد. من نه آقا، خدا الحمدلله خیلی کمکم کرد. چطوری کمکت کرده؟ جهاز دخترمو گرفتم. خب یعنی اینش از این بدتر نمیشه که این فکر احمقانه شروع یه فیض خدا میدونه. این که من شما رو ول نمی کنم، اما این باید از ذهن ما بره بیرون. چی آقا فیض خدا؟ این که گفت چی، ازا اراد الله به عبد خیرا فقهه فدی. اگه خدا خوبیه یه بندش خواست، توفیق چی بهش میده؟ در دینش فکر کنه، بره المیزان بخونه، بره قرآن تدبر کنه، بره این روایت رو ورق بزنه، این اصول کافی رو چند بار بخونه، این توحف العقول بخونه، اینا نور است. خب زندگیش هم درست میگه، میشه خدا ما رو ول کرده باشه؟ نسألک و ندعوک یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک و ثبت اقدامنا علی صراطک. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا وازغنا حلاوة ذكره ولذة مغفرته واغرر عيوننا يوم لقائك برؤيته وتول امورنا بحسن كفايته. پروردگارا به حقیقت اون قلب مجیدی که این قرآن کریم رو برش نازل کردی، قلوب ما رو ظرف معارف این قرآن قرار بده. الهی محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگرد. پروردگارا قلب مبارک امام زمان عزیز رو از ما راضی و خوشنود بدار. الهی به آب روی فاطمه زهرا سلام الله علیها فرج پا برکتش را تسریع بفرما. الهی پروردگارا شرایط زندگی ما را در داشتن رزق اونچنان قرار بده که بستر بهترین بندگی ها رو در آن بتوانیم انجام دهیم. الهی این جلسات را به عنوان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. الهی این انقلاب لطف بزرگ توست برای این که انسان فرشی عرشی شود. خدایا برای ما پایدار و مبارک بدار. الهی مسئولینی که در جهت احیای شعارهای اساسی انقلاب تلاش می کنند تا جهتگیری انقلاب را به سوی تمدن جهانی شکل بدن، به حقیقت امام زمان موفقشان بدار. پروردگارا مقام معظم رهبری، این هدیه تو به جهان اسلام و بشریت رو در پناه امام زمان مسون و محفوظ بدار. به موفقیت کامل به لطف خودت نایلش بگردان. الهی ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آل محمد.